الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أمير صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. وأما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناف أو وراء حائط واستقبال الريح بالبول بل بالغائط. در قسمت دوم آداب بحث مکروهات عنوان می شود، مستحبات از آداب گفته شد و اما مکروهات که عناوین متعددی را سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تحت عنوان مکروهات آورده اند. در بحث تحقیقی گفته شد که سیدنا الاستاد می فرمایند که این امور به طور اغلب ارشادات است که بار مولوی ندارد، یعنی استحباب شرعی ثابت نمی شود. اگر عقل آن را اقتضا کند به قول آقای پاکمنش عقل بطلبد، عقلا هم آن را طالب باشد، در آن صورت یک محبوبیتی دارد. یک اگر از ایجابیات بود دارای فعلش دارای رجحان می شود و اگر از سلبیات بود ترکش موجب رجحان می شود و استحباب و کراهت شرعی ثابت نیست، مگر اینکه به قاعده تسامح استناد کنیم که قاعده تسامح را گفتم تکرار نکنم، اضافه می شود که اگر به قاعده تسامح هم استناد بشود قدر متیقن یا مدلول مستقیم روایات من بلغ که جانمایه قاعده تسامح است اختصاص دارد به مستحبات، شامل مکروهات نمی شود. شامل مکروهات اگر بشود دلیل می خواهد. در این رابطه مشهور بگید یا اینکه نظر تحقیقی این است که مستحبات و مکروهات در قاعده تسامح فرق ندارد. اولا فهم صاحب نظران این است، سید مراغی میر فتاح مراغی صاحب کتاب العناوین که قبل از شیخ انصاری میزیسته است و مرد فاضل، کتاب العناوین کتاب قواعد فقهی است، در یکی از این عنوان ها نوشته است که قاعده تسامح در ادله سنن شامل مستحبات و مکروهات هست. فرق بین مستحبات و مکروهات نیست. شاید سنن گفته شده است از باب تقلیب یا تحذیل باشد. از این الازالک که مستحبات و مکروهات در یک مرتبه قرار دارند، یعنی از یک سنخن. چه سنخ؟ سنخ غیر الزامی، چنان که واجبات و محرمات از یک سنخن سنخ الزامی، این مستحبات و مکروهات هم از سنخ غیر الزامی است. در صورتی که از یک سنخ باشن، بر اساس مبدأ انسجام به تعبیر شهید صدر یا قانون حکم الامثال بالامثال فیما یجوز و فرم ما لا یجوز، واحد بر اساس اهل نظر اهل منطق، این دو تا عنوان از این جهت فرق نداشته باشند. حکم الامثال قاعده منطقی برگرفته از استقرا، و منطقی نیست، منطقی است. به حضور شما و استقرایی هم بسند. این مطلب رو که گفتیم شما باید به این نقطه توجه کنید که الان مکروهات رو که بحث کنیم، ادله مکروهات، روایاتی که درباره مکروهات آمده هم به همون سبک و سیاق، اگر سند کامل نبود، مرسل یا ضعف داشت، با قاعده تسامح حلش کنیم. این یک نکته. نکته دیگر هم این است که فهم فقها برای ما در این موارد بسیار کارساز است. حتی میشه بگیم که در فقه اگر فهم فقها در کار نباشد، مسئله مستحبات یه مسائل بسیار پیچیده است که از یک سو اثباتش مشکله، از سوی دیگه فرقش بین واجب و مستحب کار دشواریه. لذا سیدنا الاستاد در جمع همین مکروهات که آمده است، مکروه اول چه بود؟ به حضور شما استقبال شمس و قمر، نهی آمده. بعضی از اعاظم هم حمله و تحریم کرده، حرام است استقبال شمس و قمر. خب این را چه بگیم؟ چه کنیم؟ سیدنا الاستاذ فرمودن که فهم اصحاب به این معنا که این مطلب در این حالی که محل ابتلا هم هست، اگر جزء احکام الزامیه بود، اصحاب می فرمودن. الان که اعلام نشده است، معلوم است که جزء احکام الزامیه نیست و قسمت آخر مال سید قسمت آخر کلام سید کامل فرمایش ایشان دارای دو بخش هست. بخش اول این است که احکامی که در نصوص مستحب آمده است عمدتا ارشادی است، ارشادی که بود بار مولوی ندارد. بار مولوی یعنی حکم شرعی مستحب نیست. این یه بخش. بخش دیگر که ارشادی هم نیست، سند هم درسته، سند هم درسته، ارشادی هم نیست و نهیم شده است نهی رسول الله. در این موارد چه کنیم؟ ایشان می‌فرماید که احتمال حرمت قابل التزام نیست، چون که بعضی از فقها اسم ببرن ذهنتون خراب نشود شیخ مفید قائل به حرمت شده است. فال سختیم متنم خیلی متن قوی، شیخ مفیدم میگد که اینجا حرام است این حالت، ولی سید میگد که فهم اصحاب در کل این است که این مورد گویا کراهت شدیده داشته باشد. اینا توضیحات ماست. ایشان میگه فهم اصحاب، مضمون فرمایش ایشان اینه که فهم اصحاب است به این عبارت که این مطلب بین اصحاب متداول بوده، اگر حرمت داشت میفرمودن، که نفرمودن معلوم است که جزء محرمات نیست. این کلیاتی که در ذهنتان سپردید، یه نکات کلی دیگه هم برای شما بگم، بعد متن رو ترجمه کنم، متن رو بخونم. مطلب دیگری که در این رابطه قابل ذکر هست این است که این مواردی که سید الان میگه در متن، اولا خود ذکر این مطالب در این متن کافی است برای اینکه ما یک مکروه بدانیم. چرا؟ چون یک فقیه متتبع است و مستند به روایات کرده است و مکروهات مشهور را نقل کرده. این کافی است برای چیزایی که اندل مشهور مکروه باشه و مستندات روایی هم داشته باشه و سید طباطبایی مقوم دقت، که ایشان یکی از فقهایی است که به دقت نظر ایشان معجبن، ان المحققون معجبون به نسب اعلان دقته و جودت رأیه. این در این حد هست. بنابراین ما در متن همین مکروهات رو که میخوانیم مطلب درست است. دیروز یکی از عزیزان جوان جلسه سوال کرد که این کتاب عروت الوثقی رساله عملیه بوده است. سوال رساله عملی بود است. میبیند که متین وزین نیم استدلالیست. رساله عملی با سلام آسان باشد. خب دیگه این رساله عملی بوده در اون زمان، در زمان محقق خراسانی، در زمان سید طباطبایی یزدی. دوتاشون هم کاظمینی بودن، معاصرین سید کاظم و شیخ کاظم خراسانی و یزدی، که هر کدام یک فقیه دهر و وحید عصر خودشان بودن. اون اصول میگفت، این فقه این مرجعیت رو داشت، اون سکاندار حوزه بود از نظر تدریس. رضا کفایه الان نهایه، کفایه عروت الوثقی الان نهایه عروت الوثقی. رضا الان عروت الوثقی متن درسی دارد، دروس خارج فقه فقهای نجف هند و قسمتی هم از فقهای حوزه قم و قسمتی دیگر هم از فقهای قم و سیلتون تحریر الوسیله امام خمینی را محور دراسی قرار دادن، که اون هم بسیار کتاب متین حقیقتا وسیله تو نجات هست، یعنی وسیله اصلی برای نجات انسان از مهلکه وسیله تو نجات هست. خب این نقطه دیگر بود که براتون تذکر دادم. نقطه سوم هم در این بخش مکروهات، اولا به ابوابش ارجاع میدم، چون مسئله مستحبات و مکروهات رو من در این حقیق در نوشتجاتمون روش خیلی حساب باز نمی کنیم. الان با شما از باب تأسی به سلف صالح ما بحث میکنیم، ولا با عبارت اکتفا میکنیم رد میشیم. ابواب رو معرفی کنم، به ابواب مراجعه کردی و با یک نقطه اضافه. از لحاظ ابواب، مکروهات روایاتی دارد که این روایات در کتاب وسائل، ابواب احکام خلوت باب 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 33 آمده است. ابواب اثباتم براتون. البته بعضی از مکروهاتی که در متن هست به طور ریز خیلی نادر یا از ضمن این مجموعه روایات استفاده می شود، شاید هم یکی دو مورد مدرکش احکام خلوت مستدرک هست در وسائل نیامده، اون یکی دو مورد، ولی عمده در همین ابوابی بود که گفتم. برای تفسیر مسئله که متن رو بخونیم به چند مورد هم از روایات و ابواب اشاره میکنه. اما مکروهات، فهی استقبال شمس و قمر، مدرک این حکم کتاب وسائل جلد 1 باب 25 از ابواب احکام خلوت، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، سند که درسته، عن احمد البرقی که رجالی معروف برقی هست، احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب رجال، اینه که مشکلی نداره. عن النوفلی، عن السکونی که با آقای ترابی اینا به ترتیب شرح دادن که نوفلی و سکونی چقدر روایت دارن و چقدر اعتبار دارن، این دو معتبرن. عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال نها رسول الله ان یستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو یبول. طهارت بول مکلف نباید مستقبل شمس و قمر باشد، نهی کرده حضرت رسول. این نها رسول الله، این نهی خود دلالت بر حرمت میکند. سند هم از اعتبار برخوردار هست، شیخ مفید هم حکم به حرمت اعلام کرده است. ما جمع بین این فتوای محققین و این روایت و این نظر شیخ مفید چه میکنیم؟ میگیم کراهتون شدیده که تقرب الحرمه. مثلا درباره ازدواج مؤمنه با پیروان ولایت با کسانی که منکرین ولایت هستند، کسی که منکر ولایت اهل بیت، منکر ولایت امیرالمؤمنین هست، و کسی که اهل ولایت امیرالمؤمنین هست، ازدواجش یعنی ازدواج مؤمنه با منکر ولایت، سید الخوئی میفرماید کراهت شدیده تقرب الحرم، یعنی نزدیک به حرام. بقیه ممکنه که مکروه بگه که کراهت شدیده. بنابراین این حکم الان ما گفتیم اکتفا کردیم به کراهت شدیده. اما متن رو همینطور که بخونیم میرسیم به مطلب دیگر. میفرماید که و ادامهش میگه و تو تفع به سطر فرجهی ولو به یدهی او دخولهی فی بنائن او وراء حائقه. میگه این کراهت مرتفع میشود به وسیله سطر، سطر عورت، ولو با دست خودش سطر کند یا در داخل بنا و ساختمان باشد یا پشت دیواری باشد. در این صورت مواجهه صدق نمی کند. منظور از استقبال در اینجا تقدر متیقنش همان مواجهه است که دقیقا مواجهه بدون سطر است، این سطر باشد مواجهه صدق نمی کند و کراهت ثابت نمی شود. مورد دوم استقبال و ریح بالبول بل بالغائط ایزن و جلوس فی شوارع اول مشارع. این موارد رو همونطوری که دیروز هم اشاره شد سید فرمودن جزء مواردیست که می توانیم بگیم ارشادات هست، یعنی ارشاد شده است به مسائلی که در اونجا یک مرجوعیت عقلایی وجود دارد. مدرک این حکم بازم همین کتاب، همین ابواب، باب دو از ابواب احکام خلوت که در اینجا روایات متعددی آمده است، از جمله روایت شماره 6 سؤال شده است از امام حسن ابن علی علیه السلام در باره آداب قائد. آقا فرمود لا تستقبل القبلت ولا تستدبرها، این که حکم جداست، ولا تستقبل ریح ولا تستدبرها، این اجتناب هست روبروی داد که در حالت وزش باشد استقبال صورت نگیرد. اشاد است برای اینکه اگر چنین عملی انجام بشود او خلام میگه که ممکنه تنجیس به عمل بیاد، ذرات بول مثلا پخش بشود به لباس و غیره. استقبال ری هم گفته شد و بعد سومی مورد و جلوس شوار اول مشارع، این رو هم بابش رو گفته بودن در اول که براتون گفته بودن باب دو رو جا گذاشته بودن، باب دو هم گذاشته بودن. باب 15، این باب 15 دیروز هم اشاره شد، یه حدیث جامعیه همون که آقا امام موسی بن جعفر فرمود باب 15 حدیث شماره 2 اجتنب افنیت المساجد. عده از مکروهات رو در بر میگیرد. مکروهات متن بخونم و الجلوس فی الشوارع او المشارع او منزل القافله او درب المساجد مساجد او الدور او تحت الاشجار المثمره تا اینجا. این حدیث جامع، این باب 15 روایت متعددی دارد که این مطالب رو بیان میکند، از جمله همین روایت شماره 2 مطلبی دارد که کامل تر هستش و اون همون حدیث حدیث امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه که به اون شخص گفت اجتنب احنیت المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال، که در نفس آمده است منازل نزال منزل القافله، تا این که میرسد بله ولا تستقبل. تمام این موارد را در این حدیث شریف آورده است. حدیث شماره 3 این باب هم بازم متاسفانه سندش درست است که مشکل داریم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب، که این فراز بعدی متن ماست که می فرماید در آب هم نباید قضای حاجت داشت. در عدد مکروهات ادامه می دهد می فرماید و البول قائمن، اگر آدم در حال ایستاده بول بکند مکروه است. باب 16 حدیث هم صحیح است. در این حدیث صحیح آمده است که سؤال شده است من بال فی ماء قائما، در این مورد در ذیل حدیث امام می فرماید اگر اینجوری بول داشته باشد فاصابه شیء من الشیطان لم يدعه الا ان يشاء الله. اون روایاتی که بدون این که ما به ادله دیگر متمسک بشیم برای اثبات استحباب، متن اعلام میکند که این روایت از روایت مستحب است، جز این روایت این متن هست که غرض این عمل را نشان میدهد و نکته اخلاقی دارد و از متن استفاده میشد که این حکم ارشادی و ارشادیست و الزامی نیست. مورد دیگر هم که براتون بگم، شما فعلا سوالتون پسنده بکنید که چی میشد. و فی الحمام، در کلمه فی الحمام نصوص در وسائل نیامده، به مستدرک و عوالی اولو عالی میشد تمسک بکنیم. شیخ ما کاشف الغطا می فرماید که منظور از حمام همون آب حمام هست که اون روایتی که نهی میکنه از بول در آب شامل این هم بشود. و علی الارض صلبه، و باید به زمین سخت و سفت هم نباید قضای حاجت داشت. این رو هم سندش رو میتونید پیدا کنید، مدرکش رو میتونید به باب 22 از همین ابواب احکام خلوت مراجعه کنید. حدیث هم حدیث معتبر است. علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی، گفته بودیم شاید آقای ترابی، نوفلی شیخ علی بن شیخ ابراهیم بن هاشمه و از اون جهت هم اعتبارش اجمالا به دست میاد. در این حدیث آمده است قال رسول الله من فقه رجل. این مطلب از متون است که اعلام میکنه که این حکم حکم الزامی نیست. من فقه رجل، از فهم و ادب مردم است. اما متون همش اینجوری چقدر آسان بود. از فهم و ادب مردم است ان یرتاد موضعا لواله، اینکه جای نرم و خلوتی را اختیار کند برای بال خودش. این دیگه مطلب کامل به عرض صلبه مکروه و در حضور مردم مکان مرتفع هم مکروه، جای خلوت و نرمی را پیدا کند برای قضا حاجت. ولی ارشاد میشد ما دو تا خطر داریم. خطر ما اینه که این نصوص احتمال حرمت داشته باشه، احتمال داشته باشه که دلالت بر حرمت بکنه. ما الان به اون جهت توجه داشتیم که این اصلا دلالت بر حرمت نداره. و هم جهت دوم اینه که به نفع کسانی میشود که میفرمایند، عازم میشود که میفرمایند مستحب شرعی مشکل است. ارشادات اینا اکثریت ارشادات تا به اینجا رسیدیم. و فی ثقوب الحشرات لانهای خزنده ها و حشره ها که عمدش لانه مورچه و از این خبیل زنبور اینا اگر باشد. و فی الماء خصوصا اراکد. درباره ثقوب حشرات هم همونطور که گفته شد مرجوعیتش امر اخلاقی است. اگر مرجوعیت از سوی شرع ثابت نشده باشد، مرجوعیت اخلاقیش مسلم است. از این با بتونیم مکروه بگیم، کامل کنیم. مستحب دو قسم بود، مستحب به معنای حکم شرعی، مستحب به معنای مطلق رجحان اخلاقی. مکروه هم دو قسم هست، مکروه به معنای حکم شرعی که از سوی شرع آمده باشد که یک ره، و مکروه به معنای مرجوعیت اقلائی که اول آقای علیزاد عبارت قولی فعلی را به کار ببرید تطبیق میکنند. علمی ندارم این مورد که کدوم مورد بود. فلماء البول و فلماء مدرکش کجاست؟ باب 24 از همین ابواب که گفتم. حدیث اول، این حدیث سندم صحیحه. اگر سهل بن زیاد را که گویا مشهور میگن معتبر است معتبر بدانی، سند میشه صحیحه. بقیه رجال درسته. لا تبل امام علیه السلام احد و صادقین، روایت عن محمد ابن مسلم عن احد هما. حدیث اول آمده است لا تبر فی ماء نقیع ولا تطف بقبر. من بیمار نیستم، برای سلامتی خودتون سلامتی. حضور شما هر جزا احسان الا احسان بود دیگه، جزای احسان شما احسان. ایام عید نزدیک، از این لطیفه ها داشته باشید. شما بزرگوار تر با یک رطوبت اضافه به حضور شما، این متن تا اینجا که خوندیم الان رسیدیم به فراز دیگر که وقت نباشه متن رو بخونیم، به ابواب براتون اشاره کنیم که این متن کامل بشه ان شاء الله. و فیلم ها خصوصا اراکت حدیثش رو خوندیم و خصوصا فلیل و تطمیح بالباول، اینا سید فهمیده است که رسانه است، ممکنه عوام نفهمد. و تطمیح بالباول ایل باول فل هوا، این بلندی نشسته است بول در هوا به اصطلاح بدهد، بول را هوا بدهد، این درست نیست. ول دلیل این حکم هم با باب شماره 33، حدیثش در باب شماره 33 آمده است. و الاکل و شرب به حال خود ننگرید، و الاکل و شرب حال تخلی بل فی بیت الخلاء مطلقا. خب این هم امر خلایی است که دیگه بیت الخلاء بیت الخلاء است، نه بیت الخوردن. فرق است بین الخوردن و بیت الخلاء. بیت الخلاء بیت تخلی است دیگه، بیت خالی کردن است، بیت پر کردن نیست. بل و الاستنجا بالیمین و بالیسار اذا کان علیه خاتمون فی اسم الله، اگر انگشتری باشد که در اون انگشتر اسم خدا باشد، اونجا هر دستی که اون انگشتر رو دارد با اون دست استنجا نکنند، با دستی که انگشتر ندارد که اسم خدا درش هست استنجا بکنند. خود انگشتر همراه داشتن در حال استنجا به اشکال ندارد، ولی با انگشتری که اسم الله دارد استنجا کردن درست نیست. و طول المکس فی بیت الخلا، فی بیت الخلا زیاد مکس نکنند، هم اخرائیست هم روایتش باب 20 از ابواب احکام تخلی آمده است. و تخلی على قبر المؤمنین، روایت باب شماره 17، اذا لم یکن حتكا، اگر تخلی در قبر حتك نباشد، و الا کان حراما، و اگر حتك باشد که حرام است. و استصحاب درهم البيت بل مطلقا اذا كان عليه اسم الله، و مکروه است درهم سفیدی که اسم خدا درش نوشته شده باشد یا اسم محترم دیگر، الا یکون مستورد، مگر اینکه داخل کیف پول آدم باشد. و الکلام فی غیر ضروره الا بذکر الله او آیت الکرسی او حکایت الاذان او تسمیت العاطس، کلام یعنی صحبت نکند در وقت تخلی غیر از ضرورت، مگر به دو چیز، ذکر خدا همیشه هست، آیت الکرسی همیشه مجازه. بدانیم این دوتا چقدر مهم، درهمی که چاپ قدیم که سلاطین جور به خاطر مردم فریبی اسم خدا درش می نوشتن، اون درهمی که اسم خدا دارد نباید در حال تخلی در همراه آدم باشد. و حکایت اذان، اگر اذان رو بشنود آدم با اذان هم صدا بشود یواش یواش، جملات ساعت اذان تکرار کند اشکال ندارد. او تثبیت آتست کسی که عطس کند هم یرحمک الله بگد عیبی ندارد. این مطلب تا اینجا تمام شد. مسئله یک و دو و سه چیز خاصی ندارد. مطالعه کنید خودتون متوجه میشید فتواست دیگه. یک را حبس البول، مسئله دو یستحب البول عند ارادت سناد، مسئله سوم اذا وجد در لقمت خبز فی بیت الخلا یستحب اخذها. این سه تا حکم مستحبی و دو تا یک مکروه، دو تا مستحب در سه تا مسئله آمده است که مشکلی ندارد. رسیدیم شکر خدا. فصل فی موجبات الوضوء. اگر اولیاء قوم اساتید بزرگ بعد از نیمه شعبان درس داشتن، ما درس رو ادامه میدیم. اگر درس انشاءالله هزار بار انشاءالله احسنتون. و اگر اساتید و اولیاء قوم بزرگان و سلف درس خارج شما تعطیل کردن، ما تابع جواب حوزه هستیم. خبرش آقای رجب‌زاده برای ما میارد که درس چیزی خبری نیست، خبری نداره. خب برای این که این فصل تمام شد، در انتهای بحث یا وسط بحث احتمال استجابت دعاست. یه جمعه دعا بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائجنا. سلام.